بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره مرجحات باب تعارض بود. دیروز مواردی رو از اهل سنت نقل کردم که اهل سنت خیلی مرجحات زیادی ذکر کردند. امروز چند تا نکته ای را از این مرحوم ملا مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات، پدر معراج السعاده، پدر صاحب معراج السعاده، از ایشون نقل بکنم که ایشونم یه مرجحاتی غیر از مرجحاتی که تو روایات اومده ذکر کرده. حالا ابتدا این عبارت ایشونو بخونم. ایشون تو این کتاب انیس المجتهدین جلد 2 صفحه 977 ایشون میفرماید که گاهی یک حدیث بر حدیث دیگر ترجیح داده می شود به خاطر اینکه راوی یکی از این دو حدیث مثلا یه ویژگی هایی داره که دیگری ندارد. ایشون فرموده مثلا یکی ضابطه، یکی عزبته. یه وقت کسی مثلا یه کلامی که میگه دا اشتباه میکنه دوباره اصلاحش میکنه، یک کسی دیگه نه، وقتی صحبت میکنه معمولا اشتباه ندارد. این که اشتباه نداره اینو میگیم از بد. بعد نراقی میگوید که الطائفه قدمت ما رواه محمد بن مسلم، شیعه روایات محمد ابن مسلم یا فضیل ابن یسار یا یزید ابن معاویه رو بر دیگران مقدم می کنند. مثلا روایتی که راویش زراره باشه یا مثلا صفان ابن یحیی باشه یا فلان، اینجور روایت مقدم است بر روایت دیگران. تو فقه هم معمولا می گویند روایاتی که فضلا نقل کردن مقدم است. فضلا یعنی چی؟ همین زراره، محمد ابن مسلم، فضل ابن یسار، صفان ابن یحیی، احمد ابن ابی نصر بزنتی، اینجور افراد میگن فضلا. این نراقی نه اینکه معاصر با علامه مجلسی بوده، عین این اشتباه تو بهار الانوارم عیناً هستا. یه راوی داریم برید ابن معاویه، برید ابن معاویه، این حال کتاب ای خطی اون زمان اشتباه شده، برید با یزید، همین فقط یه نقطه جابجا شده دیگه. اینجا میگه که اجماع داریم بر این که روایات یزید ابن معاویه بر دیگران مقدم است. بعد تو بهار الانوارم گفته ببینید فضائل اهل بیت علیهم السلام چقدر معروف و مشهور بوده که یزید ابن معاویه هم نمیتونسته فضائلشون رو انکار بکنه و روایتی هم که یزید نقل بکنه در فضائل اهل بیت مقدم است بر دیگران. اینا دیگه همه خلاصه اوهام و خیالات است. مثلا یزید ابن معاویه چیکار داره به حدیث پیغمبر؟ یزید ابن معاویه یه کافره و یه بیدینه. اینم یزید نیست، برید، برید ابن معاویه از بزرگان شیعه هم هست. اینجا جالبه اینه پاورقی چی هم نزده، این کتاب هم که تصحیح کردن همین یزید ابن معاویه چیز کردن. بل این اشتباه تو خیلی کتاب ها هست، خیلی کتاب هایی که تو زمان صفویه نوشته شده این برید ابن معاویه رو یزید ابن معاویه خوندند و از این حرف ها زدن. حالا این اشتباه کار نداره. اینجا مرحوم نراقی مرجحات خیلی زیادی رو ذکر کرده و حالا من هدف من این بودن که ایشون، یعنی من هیچ شک و تردید ندارم، یعنی یقین دارم مرحوم نراقی اینجوری که می نوشته این کتابای سنیا رو گذاشته جلوش، این مرجحاتی که ایشون اینجا ذکر کرده از سنیا گرفته. مثلا ببینید میگه یکی از مرجحات این است که اگر یک کسی خودش صاحب قضیه باشه، مثلا دو تا حدیث داریم، یه حدیث اینه که میمونه یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله میگوید که پیغمبر با من ازدواج کرد، ان النبی نکح میمونته و هو حلال. هو حلال یعنی پیغمبر در حال احرام نبود، محل بود. پیغمبر در حالی که محل بود تو احرام نبود با ایشون ازدواج کرد. یه حدیث از ابن عباس، ابن عباس میگوید پیغمبر نکه میمونته و هو حرام. پیغمبر با میمونه ازدواج کرد در حالی که پیغمبر محرم بود. از نظر ما شیعه هم که خب ازدواج، عقد نکاح خوندن در حال احرام حرامه. خب حالا میمونه خودش میگوید پیغمبر با من ازدواج کرد و پیغمبر محرم نبود. ابن عباس میگوید که پیغمبر با میمونه ازدواج کرد و پیغمبر محرم بود. کدام مقدمه؟ نراقی میگه خب میمونه که خودش صاحب قضیه است، خودش طرف این مطلب بوده. این زنه خودش داره میگه که پیغمبر وقتی با من ازدواج کرد پیغمبر محرم نبود و این مقدمه. این عرض کردم مثلا اینجور چیزا، اینا دقیقا حرفای سنی هست. تو ده ها کتابم هست از سنی ها. درستش اینه که خب اولا اینا که مرجح نیست، الان اینو توضیح خواهم دادم، الان میگم که اینا اصلا مرجح نمیتونه باشه. برفرضم که اینجور جاهایی بخوایم بگوییم کدام مرجح داره، حدیث ابن عباس ترجیح داره نه حدیث میمونه، به خاطر اینکه قبلا گفته بودم که هر وقت میگن ان ابن عباس، ابن عباس یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، به خاطر اینکه در زمان بنی امیه تقیه خیلی شدید بود، به جای اینکه مردم بگوین قال علی علیه السلام، به جای قال علیون میگفتن قال ابن عباس. ابن عباس تو تفسیر یا تو حدیث یعنی قال امیرالمومنین. اگر این قال امیرالمومنین باشه اون قال میمونه باشه، این که خب معلومه دیگه کلام امیرالمومنین مقدمه. اگرم کسی اینو نپذیره بگوید که نه ابن عباس یعنی ابن عباس، اگر ابن عباس به معنی ابن عباس هم باشه، ابن عباس کجا و میمونه کجا؟ هم افقه هست، هم اوره هست، هم اتقاس، همه یه ویژگی ها تو ابن عباس، تو میمونه چیزی از اینا نیست. باز این باید مقدم باشه. این که نراقی میمونه را مقدم میکنه بر ابن عباس، این معلومه همون حرفای اهل سنت رو گرفته ها. یا مثلا فرض کنید که خب تو اهل سنت این اجماعیه، همیشه حدیث عایشه رو بر حدیث غیر عایشه مقدم میدارند، بعدم میگن حالا چون عایشه با پیغمبر صلی الله علیه و آله زیاد بوده. خب اینا هیچ کدام ملاک نیست. با پیغمبر اولا با پیغمبر زیاد نبوده، بر فرضم که با پیغمبر زیاد باشد اینا دلیل نمیشه. این که گفتندم مثلا آره هم خب اون وقت دیگه باید بحث سندی کرد که اصلا درسته یا نه، ولی فعلا این دوتا هم فرض کنید این سند درست اون درست، کدام مرجح داره اینجوری عرض کرد. حالا اون که اصل حدیث جله تو کتاب شیعه هم اصلا نیست، این فقط تو کتاب سنی هست. از اینجور چیزها خیلی زیاد داره، حالا شاید 50 مورد از مثلا فرسین، یکی این که راوی بالغ باشه اون یکی صبی باشه، ان یکون من اکابر صحابه الاخر من اصاغرهم، یکی آدم بزرگه یکی آدم کوچکه، یکی این که ان لا یلتبس اسمه به ضعیف او مجهول به خلاف الاخر. از اینجور مرجحات خیلی هست، حالا دیگه دونه دونه بخوام بخونم بگم اشکال داره یا نداره ایه. طول میکشه بخون. حالا جدای از فرمایشات مرحوم نراقی یا علمای شیعه و سنی، به صورت کلی باید اینجوری بگوییم، باید بگوییم که اول باید ببینیم ملاک در حجیت خبر واحد چیست. اگر کسی بگوید خبر واحد حجیتش از باب تعبد، یعنی شارع تعبدن گفته از خبر واحد حجته، اگه کسی این حرفو بگوید، نتیجهش اینه که در باب مرجحات فقط باید اکتفا کرد بر مرجحات منصوصه. باید ببینیم خود شارع چه چیزی را مرجح میداند و چی را مرجح نمیداند. شارع هم دو تا چیز را مرجح دانسته، یکی موافقت قرآن، یکی مخالفت با عامه. این در صورتی که ما مرجح را تعبدی بدونیم، حجیت خبر واحد را هم تعبدی بدانیم. اینجا حالا یه پرانتز عرض بکنم تا بعد ادامهش میگم. پرانتز، کتاب وسایل و شیعه وقتی نگاه میکنید هر وقت دو تا حدیث متعارضه میگوید که یکیش رو باید حمل کنیم بر تقیه اون دیگریشو میگیریم، یعنی بسیار بسیار زیاد میرود سراغ تقیه کتاب وسایل و شیعه. درستش اینه که ما تقیه به این معنا که هر چه که مخالف سنی هاست اون رو ترجیح میدیم، اونیم که موافق سنی هاست احتمالا تقیه است و باید بگذاریم کنار. اصل این مطلب درسته، اما تعدادش تو روایات بسیار بسیار کمه، نه زیاد که وسایل و شیعه هر جا میرسه. علت چم اینه که قبلا اشاره کردم، گفتم که سنی ها در زمان امام صادق سلام الله علیه 400 مذهب داشتند. این 4 تا مذهب که حالا هست اینا مال قرن 7 8 که درست شده. این 4 تا مذهب زمان امام صادق علیه السلام اوزائی مذهب بود، مذهب اوزائی، مذهب سفیانی، مذهب زهری یه مذهب بود، مذهب مثلا ظاهریه یه مذهب بود. ببین اینجور مذاهب خیلی زیادی، اینجوری هم نبود که بگید که حنفی ها بیشترند یا اینا، یا حنبلی ها بیشترند یا اینا. 400 تا مذهب بود. اگه شما بخواید یه حدیثی پیدا کنید که هیچ کدام از این 400 تا مذهب نگفته باشند، یه حدیث پیدا کنید که خلاف سنی هاست یعنی خلاف این 400 تا مذهبه، واقعا پیدا نمیشه. چون هر چیه شما بگوید آخرش یکی از این 400 تا گفتن دیگه. بلذا باید بگید که مخالفت با عامه بسیار بسیار کمه. سید مرتضی رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام انتصار، خیلی کتاب کوچیکیه. تمام مسائل سید مرتضی اینجوریه، میگوید و ممن فردت به الامامیه، یعنی یکی از چیزایی که شیعه گفته احدی هم نگفته. ممن فردت به الامامیه، بهار الانوار 110 جلده. این کتاب سید مرتضی یک کتاب خیلی کوچیک، به اندازه یک سوم یه جلد بهار، به اندازه یه جلد بهار هم نمیشه دا، نصف یه جلد بهار هم کمتر. ولی همین کتاب سید مرتضی قطعا چند برابر بهار الانوار زحمت کشیده، چند برابر بهار الانوار ها، بر این که تو هر مسئله میخواد بگوید چیزی که شیعه میگوید و احدی از سنی ها نگفته. سنی ها چند تا مذهب؟ 400 تا مذهب. برای هر یه مسئلهش باید 400 تا مذهب رو بگرده و ببینه احدی نگفته و شیعه گفته. این چقدر زحمت داره؟ نه نه، چون زمان سید مرتضی 400 تا مذهب بودن. نه نه تو قرن چهارم این مناطق 40 تا شدن، توی مناطق غرب دنیای اسلام، سوس، فاس، نمیدونم رباط، اونجاها خیلی زیاد بود. اونجا اصلا یه کشکولی بود، اولاد حضرت زینب بودن، اولاد یزید ابن معاویه هم بودن. اونجا قبائل سوس، اگه شنده باشی سوس، سوسا یعنی اولاد حضرت زینب سلام الله علیها. خب این پرانتز بسه. پس پرانتز فقط این شد، مخالفت با اهل سنت یعنی مخالفت با 400 مذهب که هیچ کدام موافق نباشند، و این بسیار بسیار کمه. گفتم اینجور نبوده که تعداد اینا کمتر یا بیشتر، نه، همینجور که حنفی بود اوزایی هم همونجور بود، سفیانی هم همینجور بود. حکومت هم اینجوری بود دیگه، یه روز مثلا فرسونین مثل مأمون بود و هارون الرشید طرفدار حدوث قرآن بود، فرداش متوکل میشد خلیفه طرفدار قدم قرآن بود. خب بله، اما اینجور نبود که اون چی که خلیفه میگفت، که چون این همه مذاهب وجود داشت، لازم نبود که امام علیه السلام فقط مذهب حاکم را بگوید، که فقط تو باب صوم داریم که امام فرمود برو ببین که حاکم افطار کرده یا نکرده. خب نه، این فقط معنیش این است که اگر میخواهید مخالفت عامه را به عنوان یه مرجح بگید، مرجحیه که یه اندکی از روایات مشکلش را حل میکنه، و اون اندک هم این است که با 400 مذهب مخالف باشه، همونهایی که سید مرتضی گفته. خب و اما حالا پرانتز بسته، ادامش بله، اون همون حرفی بود که از آقای بروجردی نقل میکردم، که هر حدیثی رو باید ببینید که کدام امام به چه مخاطبی و اون مخاطب مال کدام شهر. اونجا بود که گفتم حنفی. خب ادامش، و اما اگر کسی بگوید حجیت خبر واحد از باب تعبد نیست، بلکه حجیت خبر واحد یه امر عقلاییه، یا کسی بگوید حجیت خبر واحد از باب افاده ظن است. خبر واحد حجیت چون مفید ظنه، اگر کسی یکی از این دوتا را بگوید تعدیه از مرجحات منصوصه اشکالی نداره. میشه یه مرجحاتی رو خودمون درست کنیم و مرجحاتی رو بگوییم. مثلا اگر یک حدیثی فصیحه، یکی دیگه فصیح نیست، این مرجح نمی شود. مثلا یکی مثل نهج البلاغه است که فصاحت و بلاغت داره، یکی فصاحت و بلاغت رو نداره، این مرجح نمی شه. درسته که ائمه علیهم السلام افصح الناسند، ولی چون روایات ترجمه به معنا شده، بلذا هم اونی که نقل به معنا شده هم اونی که عین الفاظ معصومه، هر دو حجت ترجیحی هم نیست. اما اگر که پس مثلا فصاحت مرجح نیست، اما اگر یک حدیثی رکیکه، یه حدیثی رکیک نیست.
آره.
نه ترجیح ندارد. فرض کنیم مثلا همین الان یه مرجع تقلید اینجا توی قم وقتی فتوا میده، تو رساله که مینویسه این اجتهاد خودشه، برداشت خودشه از آیات و روایات، رسالهشو اینجوری مینویسه. یه مجتهد توی دسپول همین الان وقتی این میاد مثلا رساله مینویسه، عین متون روایاتو مینویسه. نمیشه بگوی او بهتر از اینه، نه این دلیل نمیشه. ما تو فقه خواهم تو باب بله نخه نه نه چون خود ائمه علیهم السلام نقل به معنا را اجازه دادند. اما اگر یکی رکیک بود و یکی رکیک نبود، مقصودم از رکیک اینها یه حدیثی فراوان ضمیر داره، مرجع ضمیر معلوم نیست یا اصلا مرجع ضمیر ندارد، یا اینکه فراوان مذکر و مؤنث رو اشتباه میکنه تو حدیثا، اینجور حدیثی رو میگوییم رکیک. یا مثلا یکی الفاظ زشت داره، اون یکی الفاظ زشت نداره، اینجا میشود بگویی اونی که رکیک نیست مقدم است بر اون که رکیک هست. حالا مثالم زیاد داره، حالا مثالش نمیگم. این مثلا میتونه یه مرجح باشه، چون اگر ملاک زن بود یا ملاک بنای عقلا بود، بنای عقلا معمولا اونجور حدیث رو بر این حدیث مقدم میکنند. یا مثلا این مرجح که عرض میکنم، بین خود کتابهای حدیثی میشود بگوییم کتب اربعه بر غیر کتب اربعه ترجیح دارند، این یکی از مرجحات باشه. حدیثی که تو کتب اربعه اومده مقدم است بر اونی که تو غیر کتب اربعه است. خود کتب اربعه هم ترجیحشون اینجوریه که حدیثی که تو کافی باشه مقدم است بر اون سه تا کتاب دیگر. اون سه تا هم حدیثی که تو من لا یحزر باشه مقدم است بر اون دو تای دیگه. اون دو تا هم یعنی تهذیب و استبصار کدامشون مقدمه؟ اینا اصلا دو تا کتاب نی، یک کتابند. تهذیب و استبصار یک کتاب حساب میشه. بین تهذیب و استبصار و من لا یحزر، من لا یحزر مقدمه. بین این سه تا و کافی، کافی مقدمه. همچنان که مثلا الان اگر کسی بخواد حسابون الان بین وسائل و شیعه و مستدرک وسائل، وسائل مقدمه. بین وسائل و شیعه و بهار الانوار، بهار الانوار مقدمه. این اشکال نداره که اینجور چیزا رو ما مرجع بدانیم، یعنی یه مرجعاتی که غیر منصوصه است تو روایات نیامده، اما میگیم چون که ملاک حجیت خبر واحد بنای عقلاست، بنای عقلا اینه که به آدمی که دقتش بیشتره بیشتر اعتماد میکنن تا اونی که دقتش کمتره. ما یک کتاب حدیثی داریم، نویسنده کتاب عربه، خط خود نویسنده کتابم هست، نوشته بل از زالین رو با رزه نوشته، زالین رو ها. خب این آقا که مثلا عرب است و اینجوری زالین رو می نویسه، این پیداست که نمیشه بهش اعتماد کرد دیگه. به این امر و غلایه و صلی الله علیه و آله.